خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم شنونده برنامه پایانی ما به عنوان پیدا و پنهان باشید که موضوع این برنامه بررسی و تحلیل ساختار سیاسی ایران در عصر پهلوی، شخصیت روحی و فکری رضاخان و تأثیر اون در حکومتداری رضاخان است.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان پنجشنبه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه قرار هست با دو کارشناس عزیز، جناب آقای مجید متقی‌فر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، و همچنین جناب آقای حسین جودوی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، درباره شخصیت روحی و روانی محمد رضا شاه و تأثیر آن در حکومتداری وی گفتگو کنیم. با شماره پیامک 301035 ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید.
در فرهنگ سیاسی مردم ایران مفاهیمی چون استبداد، دیکتاتوری و خودکامگی حامل پیام خاصی است که بعد از ظهور رضا شاه و به ویژه پس از کودتای 28 مرداد شکل تازه‌ای به خود گرفت و در دهه‌های 1340 و 50 مرحله تکامل را طی نمود. در این مقطع مفهوم استبداد با شکل حکومتی در ایران به شدت گره خورده بود، تا بدان حد که سلطنت را مساوی با استبداد می شناسیم، یعنی نظامی که یک فرد بدون ضابطه و قانون رابطه مردم را با حاکمیت مشخص می کند. مهمترین و اساسی ترین ویژگی ساختار قدرت دوران محمد رضا شاه مطلق گرایی سیاسی بود که تمام قدرت در دست شاه متمرکز شده بود. ساختار قدرت سیاسی محمد رضا شاه همانند تمامی رژیم‌های استبدادی به یک منظومه شباهت داشت، یعنی یک هسته اصلی در مرکزیت آن بود و عناصر دیگر هر یک به میزان جایگاهی که در کل منظومه قرار داشتند نقشی به آنها محول می‌گردید. در این مدل هندسی شاه هسته مرکزی منظومه قدرت را تشکیل می‌داد. هر یک از گروه‌ها و جریانات به میزان دوری و نزدیکی به مبدا قدرت، موقعیت و نقش آنان مشخص می‌شد. روحیه نخبت و خودبزرگبینی محمد رضا شاه که نتیجه محیط دیکتاتوری بود که محمد رضا شاه در آن دوران رشد نموده بود را میتوان در جشن‌های 2500 ساله نمود پیدا کرد و بودجه‌های کلانی که صرف آن شد تا شاه را در منطقه و سطح جهان مطرح سازد. یکی از ویژگی‌های شخصیتی محمد رضا شاه اشتیاق و تمایل زیاد به تملق و چاپلوسی و تعریف از وی بود. از فساد اخلاقی و غرب‌گرایی تا دین‌گریزی و نداشتن اعتماد به نفس از ویژگی‌های بارز شخصیتی محمد رضا شاه بود. بین او و مردم پیوندی وجود نداشت و دستگاه‌های پلیسی در همه جا حضور داشتند و بی‌رحمانه عمل می‌کردند.
جناب آقای متقی‌فر، صحبت مقدماتی و سلام علیک در داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مخاطبان محترم، امیدوارم که برنامه پرمضمون و پرمحتوایی را شنوا باشید
انشالله. آقای جودوی در خدمت شما هست.
با نام یاد خدا، بنده هم خدمت شما مهمان عزیزتون و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم امیدوارم که بحث هایی که در این جلسه مطرح میشه مثمر ثمر باشه و شنوندگان عزیزمون بتونن استفاده بکنن.
انشالله امیدوارم. جناب متیفر، میدونیم که خب در واقع محمد رضا شاه 37 سال سلطنت میکنه و در این 37 سال در واقع نوساناتی وجود داره. به اعتقاد برخی این نوسانات تحت و تابع شرایط زمانی بوده، یعنی اینکه شخصیت محمد رضا شاه یک شخصیت ثابتی بوده که این شخصیت بخشش خب برمیگرده به محیط خانوادگیش و کودکیش و اینها، و اینکه در درون محمد رضا شاه یک نوع استبداد فردی و میل به اینکه در واقع همه کار خودش بوده وجود داشت، اما اینکه خب در یک سن کم به پادشاهی میرسه مجبور بوده یک سری الزامات رو که در شرایط بالاخره خلع قدرت پدرش اشغال کشور رعایت بکنه، اما اون چه که در وجودش بوده همین استبداد بوده. نظرش و تحلیل شما در این مورد چیه؟
شکل‌گیری شخصیت محمد رضا بخشش خب در دوران تحصیلش در اروپا بوده، بعد که آمد ایران چندی نگذشت بالاخره در سنین جوانی به پادشاهی رسید. شخصیت محمد رضا یا رفتارش دو بخش داره، یکی از وقتی که جانشین پدر شد تا کودتای 28 مرداد یک رفتار داشت، بعد از اون خصوصا از سال 1335 که بنا شد ساواک تأسیس بشه به 1336 مصوب شد شروع به کار کرد، تغییر کرد، یعنی اون استبداد بیشترین جلوش از 36 تا 57.
ولی خب ما در همون دوره 1320 تا 1332 هم در واقع جلوه هایی از استبداد رو می‌بینیم، از جمله تغییر در قانون اساسی هستش.
برخی از مؤلفه های شخصیت برمیگرده به شخصیت ذاتی افراد، این درسته، ولی برخیش با محیطی که براش فراهم میشه و یا اون پشت پرده‌ای که در روی کار آوردن او دست داشته اون هم مؤثر بوده که اینو به سمتی سوق بده که بتونه به اهداف استعماریش در ایران برسه. چون اگر اون رفتار نبود و اون شخصیت نبود، یعنی در پرتو اون استبداد عجیب و غریب، میتونستن آمریکایی‌ها یا دیگر قدرت‌های بزرگ به اهدافشون برسن، و یا اون شخصیت لجام‌گسیخته اخلاقی و فساد، و اگر اینها نبود و یک پادشاه هوشیار برنامه محور و با تدبیر بود، مشکل میشد که این مقدار سلطه رو بتونن در به کشور ایران داشته باشن در همه زمینه ها. حالا اگر ما بخوایم خوب اینو واکاوی بکنیم، باید بریم رو اون تدابیر پشت پرده. پشت پرده با یه نگاهی، خب همه اقرار دارن، اطرافیان محمد رضا شاه هم اقرار دارن که این خودش نبود که اومد رو کار، حتی مدتی باور نداشت که این شاه میشه، بس قدرتی پشتش بود. نگاه، یعنی نوع نگاه اون قدرت پشت پرده در شکل گیری شخصیت فاسد و یا مستبد محمد رضا شاه تأثیر به سزایی داشت که میشه به انشالله در طول برنامه اگر فرصت بود به اون نگاه پرداخت، اون نگاهی که وارد شد و ایشونو به قدرت رساند و در ادامه تمام رفتارهایی که محمد رضا از خودش نشون میداد هماهنگ بود با منافع اونها.
علای جودوی، شما تا چند اندازه به سلام خود هم شخصیت محمد رضا شاه، هم مسائل داخلی به سلام در واقع نیروهایی که قدرت داشتن به عنوان نیروهای قدرتمند در کشور شناخته میشدن، و هم خود قانون اساسی، بالاخره خود قانون اساسی هم پادشاه رو با وجود اینکه پادشاه مشروطه بود، اما بالاخره نهاد سلطنت و مقام سلطنت رو یک موهبت الهی میدونست که حتی در خود قانون اساسی مشروطه. تا چه اندازه ما میتونیم که به سلام این شخصیت قانون اساسی و ساختار اجتماعی جامعه ایران رو در اون چه که در این 37 سال رخ داد رو دخیل بدونیم؟
ببینید آقای مختاری عزیز، عرضم به خدمت شما، من به صورت 37 سال کلی نگاه نمی کنم. شما بهتر از من میدونید که بررسی نقاط عطف تاریخ و بررسی وقایع تاریخی بستگی به تحلیل شرایط زمان و مکان داره. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم محمد رضا پهلوی سال 1320 با محمد رضا پهلوی مثلا سال 1350 به یک گونه فکر میکنه، به یک نظر نگاه میکنه، یک نوع رفتار میکنه، این گونه نیست. از قبلش هم اگر بخوایم یه خود بالاتر نگاه بکنیم کار رو، سطح رو، تا قبل از دوره پهلوی که در ایران حاکم بشن، سلسله های گوناگونی که در ایران حکومت داشتن، اینها بر اساس ایل معرفی میشد. یعنی مثلا شما ایل افشار داشتیم، ایل زند داشتیم، ایل صفویه داشتیم. خود این کارکرد ایل در دوره‌های مختلف تاریخ ایران و اون پرورش نوع سطح اندیشه پادشاه در دوره‌های مختلف که توسط ایل انتخاب میشد، به نظر من خیلی تاثیرگذار بود. یعنی مثلا شما حداقل این که سلسله مراتب در ایل قاجار کاملا، سلسله مراتب این زمین‌ها در ایل قاجار کاملا رعایت می‌شد و مشخصاً معلوم بودش که حالا نایب السلطنه اول چه کسی است، نایب السلطنه دوم چه کسی است. اینها در نوع تربیت حاکمیتی خودشون در دوره‌های مختلف زندگیشون تربیت می‌شدن. یعنی از ما، شما بهتر از من می‌دونید، زمان قاجار ما دو تا پایتخت داشتیم، یکی در تهران بود، یکی در تبریز بود.
خب ولیعهد نشین بود،
ولیعهد میرفت تبریز و مشق پادشاهی میکرد تا زمانی که بتواند به رسما به پادشاهی برسد. ولی تنها دوره‌ای که ما در ایران میبینیم که اصلا بحث ایلیاتی وجود نداره و اصلا تربیت پادشاهی رخ نمیده، صورت نمیگه، در زمان پهلویه. چون اصلا ایل مشخصی پهلوی ها نداشتن. یعنی اولین حاکمیتی که در تاریخ ایران به غیر از بعد از ورود اسلام، من منظورم بیشتر، بدون هیچ سبک و سیاقی میان به پادشاهی میرسد، عصر پهلوی. اینه، هیچ کسی درش بحثی نداره. خب محمد رضا هم در همین نوع شخصیتی که یک شخصیت، عرضم به خدمت شما، که بالاخره استبدادی که پدر داشت، یعنی رضا شاه، اون نوع استبدادی که داشت و شرایطی که بعد از اواخر دوره قاجار پیش اومده بود، محمد رضا رو زیاد در ایران نگه نمیدارن و میفرستنش خارج از کشور. نوع تربیتی که تو مدارس اروپایی میشه با نوع اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده و حوادثی که داره اتفاق میفته کاملا مختلفه. یعنی محمد رضا هیچ کدوم از این دوره‌ها رو پشت سر نگذاشته به صورت تربیتی که بخواد با اینها مواجه بشه و بخواد، عرضم به خدمت شما، از خودش یک نوع اندیشه بروز بده. زمانی هم که برمیگرده اونچنان درگیر کار در عرصه حاکمیتی نیست، تا زمانی که خب به واسطه آقای فروغی و با حضور متفقین در ایران در جنگ جهانی اول، محمد رضا به سلطنت میرسه.
البته جودوی ما مثلا محمد رضا شاه اینم نمیتونیم بگیم اصلا کاملا تحت تربیت.
عرض کردم خدمت،
چون شما که ما کسی مثل عمادالکتاب قزوینی بهش خط یاد میده، کسی مثل مؤدب‌الدوله نفیسی، ایشون رو به اصطلاح در واقع با همین تاریخ و فرهنگ ایران به اصطلاح آشنا میکرده، کسی مثل رشید یاسمی، اینها خب اینا جزء کسایی بودن که آموزش بهش میدادن.
من تو صحبتام نگفتم که ایشون با فرهنگ ایرانی همخوانی نداره، یعنی اطلاعی نداره. من گفتم با
آموزش، یعنی این آموزش بالاخره
با شرایطی که اتفاق میفته در اروپا و تو خاطرات خود آقای فردوس هم داریم کم و زیاد باهاش مطالعه میکنیم که آقا چه اتفاقاتی تو اروپا برای محمد رضا میفته. حالا من به اون حواشیش زیاد کاری ندارم. منظورم بیشتر این بودش که با اتفاقاتی که در زمان رضا شاه میفته، محمد رضا آنچنان خودش رو وارد عرصه حاکمیتی نمیکنه، یعنی نمیذارن بکنه این کار. و بر اساس اون اتفاقاتی که در جنگ جهانی اول میفته، محمد رضا میاد به کاخ، میاد به تخت سلطنت میشینه. پس این شخصیت، بیشتر منظورم نوع شخصیت محمد رضاست. عذرخواهی میکنم واژه رو به کار میبرم، ولی برای فهم خودمون، یک نوع شخصیت شکلات پیچی که زیاد درگیر امور نیست، زیاد چالش نمیکنه در دوره‌های ابتدایی حاکمیت خود محمد رضا. هر چی که به انقلاب نزدیکتر میشیم، این شخصیت ذاتی خودش رو بیشتر بروز میده.
پس به نوعی شما معتقدید که محمد رضا شاه در درونش یه استبدادی وجود داشته، ولی این رو به خاطر شرایط و مقتضیات زمانی در واقع پنهان کرده بوده و به نوعی جست این رو میگرفته که پادشاه مشروطه و دموکراته.
به مراتب به نظر من شخصیت محمد رضا پهلوی از شخصیت رضا شاه ضعیف‌تره از نظر شخصیتی. یعنی شما اگر خاطرات علم رو بخواید تو اون چند جلدش یا خاطرات نزدیکای محمد رضا رو مطالعه بکنید، درش میابید که محمد رضا اصولا آدمیه که ببینید اهل مقابله نیست. به همین دلیل 25 مرداد تا میبینه که اون اتفاقات میفته و کودتا شکست میخوره، زود هواپیما سوار میشه و کشور خارج میشه. یا بعضا بعد از کودتا 20، اینا کاملا تحرکات، حرفها، کردارها، اعمال، حتی سفرهای خارجی، اینها رو مورد بررسی قرار میده. و این بررسی قرار دادن نقطه قوت محمد رضا نیست به نظر من، نقطه ضعف محمد رضاست. به دلیل اینکه محمد رضا نمیتوانست با بدنه جامعه خوب ارتباط برقرار کند، یک. مورد دومی که محمد رضا همیشه هراسان بود از اینکه حتی رجال سیاسی که با او دارن خدمت به او میکنن و در کنار او هستن، بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص، اینها با انگلستان و یا امریکا، بیشتر امریکا، بتوانن ارتباط برقرار کنن. محمد رضا همیشه این خطر رو بیخ گوشش خودش احساس میکرد و اون ترس درونی محمد رضا باعث میشد که اون دیکتاتوری درونی محمد رضا روشن بشه و نمایان بشه.
حالا من دو تا تعریض داشته باشم نسبت به صحبت های شما. یکی این که خب محمد رضا شاه حالا با همون سن خب 21 سالگی به پادشاهی میرسه، تو همون دوره ولیعهدیش ما میبینیم که ریاست عالیه چند تا نهاد رو داره، مثل پیشاهنگی، مثل سازمان تربیت بدنی و چند تا نهاد دیگه ای که خب تو دوره پهلوی اول در واقع تاسیس میشن و به نوعی اینها مکاتبات رو میدیده، به نوعی داشته مشق پادشاه می کرده. و دوم این که من فکر میکنم که محمد رضا شاه با همه ترس و حراسی که به اصطلاح نسبت پس از در واقع شهریور 20 داشته نسبت به سلطنتش، ولی در همون دوره‌ها ما رگاهایی از استبدادش رو و میلش به استبداد رو میبینیم. یکی این که در مقابله با کسایی مثل قوام السلطنه است، احمد قوام هستش که خب وقتی ماجرای آذربایجان حل میشه سعی میکنه که زیر پای قوام رو خالی بکنه و نشون میده که محمد رضا شاه به نوعی با نخست وزیرهای قوی نمیتونسته کار بکنه.
قطعا میترسیده، این ترس همیشه در محمد رضا بوده
و این یه نوع همین میل به در واقع استبداد از همون دهه 20 درش وجود داشته، از جمله نظارت و کنترلی که میخواسته همواره روی ارتش داشته باشه. حالا باز هم به شما برمیگرده. آقای منتقفت، شما خیلی نقش نیروی خارجی رو در واقع دخیل میدونید در شخصیت و حکومتداری محمد رضا شاه، اما این فکر نمی‌کنید که به اصطلاح بالاخره ما یک سائش جامعه‌ای داریم که نیروهای قدرتمندی درش هستن، مثل نهاد روحانیت، مثل مالکان بزرگ، مثل ایلات و عشایر. حالا درسته که بعضی از اینها ممکنه که به اصطلاح یه پیوندهایی با خارج داشته باشن، اما اونها هم در شکل‌گیری ساختار قدرت نقش دارن و به نوعی یک نوع جهت میدن به اون وضعیتی که در جامعه حاکمه.
ببینید، وقتی که یه نیروی خارجی تعیین میکند که در ایران جمهوری باشه یا سلطنت، معلومه که این پدر و پسر هیچ اراده ای نمیتونستن داشته باشن، اونا تصمیم میگیرن. اینم که جناب علی استاد مبرز تاریخ هستید، لازم نیست که بنده مثلا صغرا کبرا کنم. من به حساب این که بالاخره یه فرهیخته‌ای داره اداره میکنه، بله،
یاد میگیریم،
بزرگوارید. من عرض بنده اینجاست، اینها فرعیاته. ببینید، محمد رضا شاه در یه جنینی، فرض کنید در یه جنینی رشد کرد که این جنین شکلندش خارجیه، بومی نیست. در دوران سلطنتش هم شما توجه کنید همه همغمش حفظ سلطنته، به ایران فکر نمی کنه. وقتی که حالا تهران اون روز فکر میکنم چارو آخرین آمار مثلا دهه 50 4.5 میلیون نفره، تهران امروز نیست، غیر از شعب ساواک، شعب رسمی، 10,000 مرکز مخفی امن برای بازداشت و تعقیب مخالفین داشت. یعنی هر محله فکر کنم یکی دوتا بوده. یعنی این آدم کل ملت ایران را مخالف خودش میدونست، چون به این گستردگی وقتی یک سازمان امنیتی را طراحی میشه و دیگران طراحی کردن، این نمیتونه شخصیتی که الان داره مال خودش باشه. این معلومه که یه قدرت خیلی بزرگتری طراحی کرده، این مشغول کار خودش باشه. من مثلا اینجا خب بالاخره یک تریبون عمومیه، خیلی از مفاسد امکان بیانش نیست. یعنی شما می‌بینید فرح پهلوی رسماً مسئول مروج فساد میشه، خیریه تولید میکنن توش فساد تأسیس میکنن به منظور ترویج فساد. یعنی اینا دیگه وقتی نداشتن برای زمامداری، زمامدار یکی دیگه است. در مثلا نیروهای امنیتی ما شما مستشاران آمارش همه رو دارید، خارجی در ایران. وقتی در ارتش ما 60,000 مستشار هست، ارتش زمان دوره پهلوی دوم، حجمش مشخصه، یگانهاش مشخصه، یعنی همه جا جای جای این بودن اینا، یعنی دیگه اراده اونها بود که ایشون درجاتشون رو میداد، سانشو میدید، اینا بود، اینا دیگه نمایشیه. به قدر ایشون مستغرق در فساد بود، آدم وقتی که همین از فرمودن، از همین اطرافیانش نقل میکنن، ارادتمندانش نقل میکنن که خیلیش علم نگفته، دیگه به ترتیب خاصی هم چاپ شده، همه اینا رو شما میدونید. بله، ببینید اصلا دیگه آدم میگه این آدم با این همه اشتغال به فساد کی فکر من فکر کشورش بوده؟ این عمدی هم بوده. این شاید من قبول دارم مثلا محمد رضای سال 1320 با حتی 50-35 در مقاطع مختلف خب متفاوت بوده، آدم هم همینطورن، نسبت به محیطشون تغییر شخصیت میدن، یا اون شخصیت اولیه بزرگتر میشه، یعنی استبدادش مثلا حالا اگر ذاتی بوده الان دیگه خیلی بزرگ شده. عرض بنده این است که طبق اسناد و مدارک کلن آوردن سلسله پهلوی این دوتا شاه اصلا کلن با برنامه بوده، اینجور نبوده این خودشون بیان، باور نمی کردن اصلا شاه بشن، خود این چند فقیر خودشو باخ باور نمیکنه، یعنی خودشون در سطح پادشاهی نمیدیدن. اون طرف میخواست کسی باشه که صاحب فکر و اندیشه و ایده و برنامه نباشه، چون اگر بود مانع میشد، حداقل کن میشد، یعنی سرعتگیر بود نسبت. شما الان صنعت نفت الان بررسی کنید، ببین چقدر اراده داخلی توش بوده، اناش اراده خارجی توش بوده، تو توسعهش، تو ایجادش. شما ببینید که تو صنعت نفت کدوم بخش ها بیشتر مورد توجه توسعه‌ای بوده، کدوم بخش ها کمتر، مثلا ساختن پالایشگاه کمتر توسعه چون از شفصوده ایجاد میکرد، ولی خب طولون به خانه ها خب همیشه به روز بود چون بالاخره نفت میمد بیرون. ما نباید نقش خارجی را، ما که نمیخوایم داستان پردازی کنیم، نقالی کنیم که چهارشنبه چی کرد، پنجشنبه چی شد، جمعهش، شنبهش، ماه فلانش، اینا که چیزی توش در نمیاد. بالاخره مجموعه این زمامداریشون در این 37 سال آدم احساس میکنه که همچنین پدرش و از اون شاید اینجا به مراتب. مثلا شما سیاست‌های فرهنگی رو نگاه کنید چقدرش بومی بوده، سیاست‌های اصلا همین بحث سیاست امنیتی دفاعی، همه اینها میبینی که بیش از این که منافع داخلی مد نظر باشه منافع خارجی در نظر. ما اگر اون دشمن اصلی رو نادیده بگیریم مشغول این میشیم، این چهره اوریان بدون روتوش رفتار آمریکایی‌ها در ایرانه. یعنی آمریکایی‌ها اگر خودشون امکان داشتن با مردم ماچه بکنن همین کارو میکردن، به دست یک ایرانی این بلا رو سر ما آوردن. یعنی میخوام بگم که اینقدر کنترل شدید، نهایتا آدم میفهمه که سازمان امنیت کشور که میشه ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به جای اینکه امنیت کشور به فکر امنیت کشور باشه به فکر حفظ سلطنته. یعنی این تأسیس شد این سلطنت رو حفظ کنه، مثل الان که میاد رئیس جمهور آمریکا به سعودیا میگه بهای حفظ سلطنت شما مثلا اینه. میخوام عرض کنم که این ساواک قیمت حفظ سلطنت پهلوی بود، برای مردم خدمتی نمیکرد، امنیت ایجاد نمیکرد، ناامنی ایجاد میکرد، مردم آزادی بیان نداشتند مطلق، نه نسبی، مطلق نداشتند. یعنی چی این؟ این شد که ما بدترین و سیاهترین دوران، حتی از پهلوی اول بدتر همین پهلوی دوم بود، چه از جهت فساد، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر امنیتی، از هر جهت. شما یعنی این اشکال این برنامه، انتقادم این برنامه میشه کرد که بله به نظر من نباید مثلا موضوع جدا کنن، بگن آقا این دوره را در این موضوعات بررسی بشه، مثلا اقتصاد دوره پهلوی، خب سیاست خارجی دوره پهلوی،
خب به همین نفت داره عمل میشه، خب به سبب در مورد مسائل اجتماعی،
به من که اینجوری گفتن استبداد دوره پهلوی دوم. حالا اینجا موضوع یک ذره مثلا بهتر شد،
اینجا بیشتر راجع به شخصیت روحی و روانی محمد رضا شاه و تاثیرش در حکومت.
عرض کنم که جناب آقای دکتر مختاری، مسئله اینه که ما وقتی که غافل میشیم از یه طراح، از یه کسی که اون مهندسی میکنه این برنامه رو، بعد میایم داخل جزئیات خودمون رو مشغول میکنیم، غافل میشیم از اینکه کی بود این بلا رو سر این ملت آورد. خب حالا اون مهمت اقل از یه بصیرت دهی، یک بالا بردن سطح اطلاع سیاسی مردم دیگه. مردم اگر شاه یک شخصیت بسیار متزلزلی داشت که همه قبول دارید، اصلا یه شخصیت یعنی دم به دم عوض میشد، دم به دم میترسید، دم به دم هم قلدر میشد. یعنی آدم این بود که اصلا خیلی ارزش این نداره. الان ما جزئیات رفتار ایشونو به جواب
کنیم. البته متفر تاریخ با فکت ها و جزئیات و روایت بعد بر مبنای همین فکت ها و جزئیاتی که ما به تحلیل میرسیم. من یه تعریضی هم داشته باشم نسبت به فرمایشات شما. در واقع شما فرمودید که اصلا تو این دوره ما هیچ اتفاقی نمیفته. خب ما میبینیم تو همین دوره آمریکایی ها مخالف صنعتی شدن ایران هستن و با ما از طریق شوروی ها میتونیم زباهن رو وارد ایران بکنیم. تو همون دوره هست که مذاکرات ایران و شوروی به سال 1337 هست که البته خب آمریکایی‌ها مانع شدن که ایرانی‌ها به توافق برسن. این رو که صفر و صدی ببینیم، من فکر می‌کنم یه خورده از لحاظ نگاه تاریخی هم چندان به ثواب نباشه.
البته از تنقید جناب عالی من استقبال می‌کنم، ولی ببینید این احتمال هم بدید یا احتمال حتی میشه رسوندش به سند. نمیشه که یک همسایه شمالی قدرتمندی باشه، امریکایی هم اینو درک میکنن دیگه، و هیچ تعاملی باش نباشه. با این همه مرز و با این همه منافع مشترک نمیشه. من اینقدر این شخصیت را کوچیک و حقیر میبینم، حتی احتمال میدم زوباهن هم به ذهن خودش نمیرسیده که بله برای این کشور مفیده که مفیدم بود.
خب ما ولی در دوره رضا شاه خواستیم
اصلا آمریکایی‌ها کل تقویت بنیه دفاعی حکومت پهلوی را بیشترین جهتش مقابل و امنیتیش و مقابله با نفوذ مارکسیسم و نفوذ شوروی ها بوده. یعنی اونا همیشه از نفوذ کمونیست ها در ایران وحشت داشتن، توجه می‌فرمایید. ولی الان ممکنه شما بعدن بگید که خب تعدادی از اعضای حزب توده در فلان حزبم بود، در فلان جام بود. البته خب اینا وقتی که در خدمت شاه بودن عضو فلان حزب شدن، حتی با ساواک همکاری کردن، حقوق هم میگرفتن. اینا دلیل نمیشه.
در واقع اصلا حزب مردم خیلیشون از
بله، بله، حزب مردم که رئیسش مثلا خب مثلا اینجاست دیگه، رئیسش از
امیر اسدالله علم
باشه، علم که نزدیکتر محرم راز پهلوی بود، چطور میشه که چپگرا باشه؟ خود فرح معروفه، خودش گرایشات مارکسیستی داشته، کارهای چیزم نمادین هم انجام میداد. ببین اینها اون اصل را از بین نمیبره. اصل این که این عامل استعمار بوده، این برای ما جا افتادنش مهمتر از اینه که اگر یه در یه گوشه ای بعد از این همه که اینا در دهه 50 درآمد نفتشون اینقدر زیاد شد که شاه خودش میگفت نمیدونیم این پولا رو چیکار بکنیم. اون زمان که اوج فقر و بیکاری و بدبختی بود، گفت نمیدونیم. ببینید این آدم حالا دوتا کارم یه جای انجام داده. میان آقای رضا شاه اومده راهن کشیده، این آقای چیزی که از روشن فکرای ما میگه مدنیت آورده، ادارات نمیدونم 90,000 کارمند استخدام. اینا عدلی ضعیفیه در مقابل اون جنایاتی که انجام دادن و کشور را چقدر عقب بردن. شما باید فایده و هزینه این چیزها را ببین، اومده شده این دو نفر را ببینید چقدر تخریب کردن، چقدر خدمت کردن. او اندک خدمت هم بالاخره اگر اتفاق افتاده، یعنی شما ببینید که اصلا خط مثلا راهنشون کشیده پدر ایشون، شما ببینید که از کجاها عبور کرده. یکی از شهران نیست، چون بالاخره یه خط لوجستیک هم بود دیگه، اینجوری نبود که برای یعنی خط راهان خدماتی اینا کشیده باشن. و میشه چهار تا بیمارستان هم ساخته باشه، همه دیکتاتورها میسازن. در کلیت قضیه حضور این دو نفر در عرصه حاکمیت ایران بیشترین فاجعه رو ببار، فرهنگ رو نابود کرد، اقتصاد رو نابود کرد، امنیت کشور رو نابود کرد، کشور تحقیر شد. اون وقت حالا اگر مثلا دولت ها تجلیل کردن، دلیل نمیشه برخی دولت ها، دلیل نمیشه که ما اون روز در اوج عزت بودیم امروز مثلا چیه. من میخوام عرض کنم که ما اون پشت پرده را که مستندم هست، بینید شما اون دفعه من یه ذره از ماسون ها گفتم، احساس کردم خیلی مثلا استقبال نشد. خب شما شبکه فراماسونی در ایران در دوره ایشون گسترده تر بود دیگه، بیشتر بود. من دارم لیستشو، افراد، اشخاص. اینه 80 تا کمپانی بزرگ یهودی در ایران در زمان ایشون شکل گرفت، اقتصاد دستشون گرفته بودن. اینا فاجعه است.